گفت ما جزو کشورهایی هستیم که داریم 70 میلیون نفر جمعیت خودمون رو بیش از 90 درصد اقلام دارویش رو تأمین میکنیم.
بله.
به جرات میگم ما اگر میخواستیم این اقلام دارویی رو وارد کنیم،
بله،
کل ارز فروش نفتمون پاسخ
باید میرفت برای دارو.
اصلا یعنی کسر بودجه میابود، یعنی کل پول نفت رو اگه شما میخواستین بدید دارو از کشورهای دیگه وارد کنید، کل درآمد نفت پاسخگوی کشور نبود، چه بسا به صدها میلیارد دلار میخواست سر بزنه.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما از این لحظه در خدمت جناب دکتر بهمن صبور، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران هستیم. جناب دکتر صبور، عرض سلام و خسته نباشید و خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب عالی. ما تو این بخش اول گفتگومون به مسائل و مشکلات صنعت دارویی پرداختیم، بحث این سامانه دارویار مطرح شد، نواقص و اشکالاتش گفته شد. بخش پایانی رو میخوام بیشتر اختصاص بدیم به راهکارها و پیشنهاداتی که برای رشد و توسعه این صنعت داروسازی به ذهن جناب عالی و همکارانتون میرسه و با توجه به تجربه‌ای که دارید، نایب رئیس این انجمن هستید، ارتباط گسترده‌ای که طبیعتاً با این داروسازان کل کشور دارید، حالا مشخصاً تهران، ولی طبیعتاً خب با توجه به این انجمن ارتباطاتی هم با استان‌های مختلف داره، احتمالاً ارتباطاتون باید مناسب باشه با استان‌های دیگه هم. می‌خوام ببینیم که این تجربه و این دانش به شما چی میگه، به مسئولین، به سیاستگزاران چه پیشنهادها و راهکارهایی دارید. ما خیلی تلاش کردیم که با آقایون دولتی، نمایندگان مجلس ارتباط بگیریم و اینا بیان پشت خط و این مشکلات، مسائلی که داره توسط بخش خصوصی به نوعی، بخش انجیویی کشور و بخش غیر دولتی کشور داره مطرح میشه، بشنوند، پاسخ بدن، ولی تا کنون که موفق نشدیم. ولی میخوایم بخش پایانی رو یه مقداری هم جناب عالی و هم دوستان دیگه انشاءالله به راهکارها و پیشنهاداتی که برای بهبود این وضعیت به ذهنتون میرسه انشاءالله بپردازیم. در خدمت مایید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجید توانمند و دوستانی که در تدارک این برنامه زحمت میکشن. بنده هم به نوبه خودم روز 5 شهریور رو به همه هموطنان، خصوصا داروسازان زحمتکش کشور عزیزمون ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. انشالله که با همه سختی هایی که دارن تحمل میکنن ایام به کامشون باشه و برای خودشون و خانوادهشون آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم جناب دکتر صبور.
در رابطه با صحبت شما من خواستم یه اصل کلی رو خدمتتون مطرح کنم، این که متاسفانه، حالا من خودم رو میگم، من ادعایی ندارم ولی دوستان دیگه، مراکز دولتی به هیچ عنوان دوست ندارن از ما مشورت بگیرن. یعنی تو حوزه‌های مختلف ما پیشنهاد،
در صورتی که شما بهترین مشاوران میتونید باشید.
یعنی من الان اسم میبرم بهتون، ما رفتیم،
یعنی اساره این داروسازا و شرکت‌های تولیدی دارو نشده این انجمن، این انجمن خیلی میتونه کمک بکنه به دولت.
من بهشون، مثلا من پیش آقای شجاعی رفتم، رئیس کمیسیون اصل 90، پیش معاون ایشون اون موقع که الان رئیس کمیسیون رفتم و تن تا تر که تو مجلس رفته بود، گفتم که من با 26 سال سابقه کار به شما میایم ببینید، حالا زمان تحصیلم 5 6 سال به این اضافه کنید، این کار اینجاش اشتباه، من سالهای آینده
شو سامانه دارویار
کلا نه این
بله؟
آیین نامه چیزا دیگه، کلیت قضیه بود که می‌خواستیم به صورت به ارتقای خدمات داروسازی کمک کنیم که در نهایت سودش مردم می‌بینن. دوستان یک کلمه یاد گرفتن، متاسفانه این که شما تضاد منافع دارید، ما که این همه تجربه داریم،
تعارض منافع داریم،
میگن تعارض اخلاص گذاشتیم بهشون، میخوایم مطرح کنیم، منتها بود نه به قول معروف، حالا مشخصا مجلس، جای دیگه هم به همین شکلی. الان ببینید برنامه من که الان دارم میام، دارم
اصلا
برنامه
فلسفه این ان جی او ها در دنیا همینه که بالاخره دولتی ها یه جوری حلقه واسطشون بشن این ان جی او ها بین مردم و حاکمیت، و تا جایی که امکان داره این مأموریت ها رو محول کنن به این ان جی او ها. تعجب میکنم بالاخره
من به نظرم میرسه یک بهانه جدیدی است برای
تعارض منافع، نه؟
این لغت تعارض، آره، منافع، یعنی یک اصطلاح خوبیه که شما وقتی میخوای به حرف متخصصین
گوش نکنی،
میتونی ازش استفاده کنی و خوبم جواب میده، چه بسا اینکه هر کسی تو هر حوزه که تخصص داره بالاخره حتما منافعی هم در اون حوزه داره. مگه میشه مثلا دوستان ما در مجلس قانون رو در مورد املاک تصویب کنن و بعد خودشون ملکی نداشته باشن.
بله.
مگه میشه در مورد حمل و نقل قانونی تصویب بشه
خودشون حمل و نقل
نداشته؟ مگه میشه؟ یعنی ما تحقیقمون در حوزه که داریم نظر میدیم حتما تجربه‌ای داریم که داریم نظر میدیم.
بله.
و وقتی تجربه‌ای داشته باشیم که داریم در مورد نظر میدیم، مخصوصا تو حوزه‌های تخصصی مثل بهداشت و درمان، اتوماتیک شما تو این حوزه درگیر خواهید بود. و متاسفانه میگم یکی از این بهانه‌های شده که شما وقتی میخواین از زیر نظر تخصصی فرار کنین با همین یک کلمه نظر تخصصی رو خیلی
یکی از دوستان های دکتر میگه که خیلی از این مسئولین باید یک کلاس منطق حتما برن، اون حرفی که میزنن چقدر پشتوانه منطقی داره. واقعا
حالا من اینو روحه اینجوری داره آدم.
واقعا تو بحث پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک که جزئی از اونه، اصلا مورد مشاوره ما رو قرار ندادن، در صورتی که ما راهکارهای خیلی خوبی داشتیم. الان تو اجرا ببینید ما چقدر مشکل داریم، در صورتی که ما اینا رو اون موقع پیش بینی کرده بودیم.
همین الان کوریکولوم آموزشی رشته داروسازی در وزارت بهداشت داره مورد بازبینی قرار میگیره. یکی از نگرانی های اعضای هیئت علمی دانشگاه در حال حاضر این هستش که بازبینی این کوریکولوم هم به همین شکل انجام بشه، یعنی از نظر اساتید دانشگاه به اندازه کافی استفاده نشه، از نظر هیئت رئیسه دانشگاه های پر سابقه، افرادی که کار کردن سابقه دارن، مدیران گروه، اعضای بورد به صورت کافی استفاده نشه، و بعد کوریکولوم به شکلی تغییر بکنه که بعدش فارغ التحصیلای داروسازی به این خدماتی که الان دارن میپردازن به شکل مناسب نتونن.
فکر میکنم پیام مهم این گفتگوی علمی امروز ما همین باشه که بالاخره دولت از مشاوره متخصصین حوزه استفاده بکنه در تصمیماتش، و الا عدم مشاوره باعث
بیشتر استفاده کنه.
الان ببینید تو بحث آیین نامه هیچ گونه مشورتی نشد، تو بحث پرونده الکترونیک، در صورتی که ما مصاحبه خود من هست مال 10 سال پیشه که گفتم ما چنین کارو استارت نمیزنید
پرونده الکترونیک.
بله این اصلا یه طرح ملیه.
بله.
ولی خب ما راهکار داشتیم، ولی راهکار ما رو اصلا هیچ بیمه ای قبول نکرد. تو بعد تو مراحل دیگه تو طرح‌های مختلفی که دارن تو حوزه داروسازی استارتشو میزنن عملا مورد مشورت قرار نمیدن، به خاطر من خودم علتشو نفهمیدم. و حوزه‌هایی دارن در ارتباط با کار ما تصمیم گیری میکنن که اصلا تخصص این کارو ندارن. فرضاً الان تو حوزه کسب و کار مثلا وزیر اقتصادی تیمی تشکیل داده که توش یه داروساز نیست، یه پزشک هم نیست، و برای ما داره تصمیم گیری میکنه، و من متاسفم از این کار.
بله.
که الان شروع شده عوارضش،
یعنی وزارت اقتصاد الان تو حوزه کسب و کار داره کار میکنه، آیین نامه میده، بخش نامه میده، بدون اینکه صنعت داروسازی کشور رو
و جالب
مد نظر قرار.
در کل میخوام بگم که تو حوزه تخصصی از اهل فنش استفاده نمیشه، آیین‌نامه ها قوانین ضابطه‌ای می‌نویسن، تو اجرا دوچار مشکل میشه، و بعد جمع کردن این یه چون یه احقاق حقی میشه برای یک سری، واقعا مملکت رو دوچار مشکل میکنه.
بعدم به دوستان وقتی میگیم اشتباهه میپذیرن اشتباهه، ولی میگن چون ما این آیین‌نامه رو دیگه ابلاغ کردیم
دیگه نمیشه کارش کرد،
دیگه نمیتونیم پس بگیریم.
آقای دکتر، من یه وقتی بدم به آقای دکتر کشاورز. آقای دکتر کشاورز، ما وقتمون هم ضیقه مقداری.
قبل اینکه سوال بگم،
نه اینجا رو بگم، من ببین مخاطب ما الان یه بخش مردمن، یه بخش این 28000 داروسازن و 300 شرکتی که فرمودین تو حوزه داروسازی کار میکنن و داروخونه ها و اینها، یه بخش مسئولین و مدیرانن که حالا تو مسئولین و مدیران یه بخشش دولته، وزارت بهداشت و این مجموعه که دارن کار میکنن، یه بخشش مجلسه، یه بخشش قوه قضاییه است. یه موقع تفکیک کنیم، دقیقاً تیتروار بگیم دقیقاً که هر بخشی چه توصیه‌ای ما داریم بهش. ما به عنوان رادیو که میام این گفتگوها رو مناظره ها رو داریم شک میدیم، این بحثا داره انجام میشه، دوست داریم خروجیش بالاخره رو سایت رادیو گفتگو میده 4 تا پیشنهاد راهبردی و راهکار عملیاتی برای
اتفاقا دقیقا من تو همین حوزه می‌خواستم صحبت کنم. یادمه که تو یکی از پیکای کرونا وقتی که خیلی کم بودا شدید شده بود و در یکی از داروخانه‌های دولتی صف بسیار طویلی جلوی داروخانه ایجاد شده بود، رئیس جمهور محبوب زحمت کشیدند و مستقیما به داروخانه مراجعه کردند. و واقعا عملیاتی بودن ایشون رو من اونجا دیدم به لحاظ کاری. نمی‌خوایم رئیس جمهورمون رو به زحمت بندازن. کاش تو برنامه‌ریزی‌ها تو شرایطی که در حقیقت تصمیم میگیرن اونایی که در به هر حال انجام کار دارن، وظیفه انجام میدن، دقت نظرشون رو داشته باشه. تو این حوزه به هر حال بگذریم ازش. در مورد مردم که واقعا هدف همه ما اینه که به هر حال بتونیم در حد امکان آسایش و رفاه مردم رو تو شرایطی که به هر حال یه مقداری به لحاظ اقتصادی ما همه تحت فشار هستیم این مرحله رو از رش عبور بکنیم. طبیعتا ممکنه که نیاز باشه به این که مردم رو راهنمایی کنیم و مشاوره بدیم که چه اتفاقی داره میفته. مردم طبیعتا ممکن رو بسته بندی دارویی قیمتی رو ببینن و داروخانه‌ای که اون دارو رو دارو داره عرضه میکنه یه قیمت دیگر رو ببینن. بله. خب این تفاوت معیارش چجوریه؟ سامانه TTAC یا همون سامانه TTAC اپلیکیشنش. بله. هم هست. طبیعتا مردم
این سامانه رو وزارت بهداشت طراحی کرده.
این سامانه در سازمان غذا و دارو در حقیقت طراحی شده و در حقیقت برای اطمینان خاطر دادن به مردم هست که این دارو در سراسر
ایران طراحی شده. این جدیده یا نه قدیمیه؟
نه این سایت 5 6 ساله که داره اجرا میشه و الان خب سرورها بسیار عالی خوب پیشرفت کردن و در حد سامانه،
یعنی مردم میتونن بلافاصله اینو مقایسه کنن،
قیمت دارو رو چک بکنن، حتی اصالت دارو رو چک کنن. ببینید ما رو هر دارویی یه لیبل در حقیقت اصالت داریم. این برچسب اصالت یه برچسب در حقیقت تکیه یا واحدیه یا یونیکیه و مردم با اپلیکیشن و اسکن اون QR کد به راحتی میتونن اصالت چند کنترل کنن. بحث قیمت رو بیشتر مطرح کردم چون به هر حال همکاران من پشت باجه داروخانه همیشه مورد سوالن که چرا قیمتش اینه ولی قیمتش با اون چیزی که به هر حال شما دارین میفروشید متفاوت. که روشش با سامانه. پس این قسمتی بود که برای مردم بود.
سامانه فرمودین
TTAC که به هر حال اپلیکیشنش هم هست و مردم رو گوشی میتونن نصب کنن، خیلی راحت ازش استفاده بکنن.
بله.
به مردم توصیه میکنم به هر حال ممکنه که سامانه‌های بیمه زمانهایی از دسترس خارج بشه، به هر حال برای بروزرسانی یا هر مشکل دیگه‌ای که دارن طبیعتاً باید صبوری بکنن، طبیعتاً داروهاشون رو باید در زمان که سامانه وس هست تهیه بکنن. قطعاً ممکنه زمانهایی به داروخانه مراجعه بکنن و مشکل قطعی سایت رو در حقیقت داروخانه مطرح کنه که این هم واقعیتیه و وجود داره. و عرضم به حضورتون که برای همکارای خودم توصیه میکنم به اینکه زحمت بکشن، همونطوری که تا اینجا با تمام قوا تلاش کردن امکاناتی رو، چون واقعا خود رئیس سازمان غذا و دارو هم از این به قول معروف فداکاری و محبت داروخانه‌ها تشکر کردن. انصافا هم در عرصه طرح دارویار داروخانه ها به هر حال تمام منابع مالیشون رو در اختیار گذاشتن و دارن همکاری ویژه انجام میدن که انشالله این طرح به امید خدا به بهترین شکل پیش بره. اما خب احتیاج هست که صبوری کنن هم مردم و هم داروخانه ها و در حقیقت همکاران من در داروخانه که انشالله به نتیجه مطلوبی ما برسیم.
متشکرم جناب دکتر صبور و جناب دکتر محبوبی، خیلی مختصر و مفید تیتروار بفرمایید همین توضیح
رو. من جا داره یاد کنم که ما تو بحث کرونا ما 33 تا از همکارامونو تو شهدای سلامت بودن که
از همکاران دارویی.
بله بله
بله
کرونا گرفتن و فوت شدن و اینو خواستم هم خدمت خانوادهشون تسلیت عرض کنم. نکته بعدی هم که شما فرمودید در رابطه با این بحث این که مجلس تو کار قانونگذاریش حتما ما رو به مشورت بگیره.
بله.
و تو آیین نامه و ضابطه نوشتن هم سازمان ها و نهادهای دولتی حتما انجمن ها رو به بازی بگیرن چون در نهایت به نفع خودشونه. منتها خب متاسفانه این خیلی کم رنگه.
بله. به شرکت های دارویی به
بله دیگه کلا بحث آیین نامه و ضابطه نویسی
نه نه این بخش شما دولت و مجلس رو فهمیدین. بله. که اینا بالاخره از مشورت بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی. بله. و بخش ان جی او کشور استفاده کنن. تو حوزه خودتون داروسازها، شرکت های داروسازی
ما پیشنهادات خیلی خوبی داریم. خوب. یعنی الان ببینید تو بحث خدمات دارویی ما پیشنهادات خیلی خوبی داریم. منتها به اصطلاح بزرگ ما تو این حوزه غذا دارو باید این پیشنهادات ما رو ببره عملیاتی کنه، روش مصوبه قانونی بگیره، ولی تو نحوه اجراش و اینکه واقعا سودی که به بیمار میرسه ما میتونیم اینو تضمین کنیم با توجه به علمی که همکارای ما دارن، داروسازایی دارن، ما اینو تضمین میتونیم بکنیم که این کار اتفاق خواهد افتاد. منتها خب باید ما حمایت بشیم. من الان بیام یه خدمتی رو ارائه بدم.
آره.
که دولت اینو به رسمیت نشناسه و حمایت قانونی نکنه ازش، ما بعداً دچار چالش خواهیم شد.
آقای دکتر، ما تو خیلی از بخش‌های مختلف تونستیم صادرکننده‌های خوبی بشیم. خب چرا تو حوزه دارو با این ظرفیت فوق‌العاده‌ای که داریم نتونستیم خوب رو بحث صادرات دارو کار بکنیم؟
در مورد بحث صادرات ببینید واقعیت این هستش که ما اگه بخوایم به صادر کننده قوی تو سطح دنیا یا حداقل تو سطح آسیا منطقه خودمون تبدیل بشیم، آسیای میانه و منطقه خودمون تبدیل بشیم، نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه تولید از جهت ارتقاء جی ام پی و راه اندازی خطوط جدید دارویی داریم.
بله.
این قضیه برای رفع نیازهای آینده خودمون هم کاملا لازم و ضروریه. بنابراین اگه میخوایم به صادر کننده تبدیل بشیم، اگه میخوایم داروهای نسل جدید رو تولید کنیم جوری که فردا وابسته به کشورهای دیگه نباشیم، سرمایه گذاری تو این صنعت باید صورت بگیره.
صورت.
و همچنین حمایت از سرمایه، کسایی که سرمایه گذاری کردن از اول زنجیره مواد اولیه تا پایان زنجیره داروخانه. اون پیغام ستایی که فرمودیم اگه اجازه بدین همینجا وصلش کنم. یک، بله. از دولت و مجلس توقع دارم که و خواهش دارم که در طرح‌هاشون به متخصصین تو گروه‌های مختلف مراجعه کنن و از صنعت دارویی که دستاورد نظام و انقلاب حمایت کنن. از مردم میخوام که به داروسازای خودشون اعتماد کنن. وقتی میخوان چیزی رو به عنوان دارویی فرآورده سلامت محور استفاده کنن، حتما به داروساز رجوع کنن. از همکارای خودم تشکر میکنم، خدا قوت میگم، ازشون میخوام همون جور که تو همین چند ساله کرونا خط اول درمان موندن، شهید دادن، بیش از 30 شهید دادن، کماکان با همین فداکاری به همین مسیر رشد و اعتلاشون ادامه بده.
انشالله. تشکر میکنم از همه اساتید گرامی که در این گفتگو با ما بودن. مجددن من 5 شهریور روز داروسازی رو خدمت اساتید حاضر در استودیو و همچنین همه داروسازان و فعالان صنعت داروی کشور تبریک عرض میکنم. در این گفتگو در خدمت جناب دکتر آرش محبوبی، جناب دکتر محمد رضا کشاورز و جناب دکتر بهمن صبور از انجمن داروسازان تهران بودیم. تلاش داشتیم که با دوستان دولتی هم، وزارت بهداشت، معاونت غذا و دارو، مدیران این مجموعه ارتباط برقرار کنیم. هرچی تلاش کردیم متاسفانه کسی پاسخگو نبود. امیدواریم که اگر شبهاتی مطرح شده، مسائلی مطرح شده، ضعف‌ها و اشکالاتی مطرح شده، بالاخره ما میدونیم زحمت میکشن، تلاش میکنن، خدمت دارن میکنن، ولی بالاخره بعد رسانه‌ای رو هم حتما باید مد نظر داشته باشن. به حرف‌های مردم، شبهاتی که مردم مطرح میکنن، سوالاتی که مردم دارن، ابهاماتی که دارن، باید عزیزان دولتی بیان و پاسخ بدن در رسانه که انشالله افکار عمومی اقناع بشه و خدای ناکرده این سوء تفاهم ها بیشتر و بیشتر نشه. همه شما اساتید گرامی و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید میریم بهتون برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک بعد شماره کارتتو برام بخون بعد رمزو بخون اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست شما برنده شدین شماره موبایل شماست به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت شماره حساب یا شماره شباه هر کس که با شما تماس گرفت CVV2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اندیشه ها.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردند در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
محترم رادیو گفتگو، از همراهی و همدلی صمیمانه شما تا کنون بسیار سپاسگزاریم. شب آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. فراموش نکنید شماره پیامک صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو 30010 35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 است. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. شاد باشید. شب خوش. خدا حافظ. Thank you.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، شامگاه روز شنبه، آغازین روز هفته، پنجمین روز از شهریور ماه 1401 هجری خورشیدی، و فرصتی ناب و خاطر انگیز برای بودن در کنار شما عزیزان و شما بزرگواران با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو، اون هم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه.